بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في أقسام الجوهر الأولية. قالوا إن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون فيه، والكائن في المحل هو الصورة المادية، وغير الكائن فيه إما أن يكون محلا لشيء يقوم به أو لا يكون، والأول هو الهيولام، والثاني لا يخلو إما أن يكون مركبا من الهيولى والصورة أو لا يكون، فالأول هو الجسم، والثاني إما أن يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم بوجه أو لا يكون، والأول هو النفس، والثاني هو العقل. معمولا حکما جوهر را به پنج قسم تقسیم می کنند و برای بیان وجه حصر جوهر در این پنج قسم می فرمایند که جوهر از چند حال خارج نیست. اول، یا اینکه جوهر در محلی تحقق پیدا می کند یا محل ندارد. اون جوهری که محل دارد صورت مادی است. صورت مادی طبق نظر مشائین جوهری است که در هیولا تحقق پیدا می کنید. این یک قسم. و اما اون جوهری که در محل نیست، یا اینه که خودش محل برای جوهر دیگری قرار می گیره یا نه. اگه خودش محل باشه برای جوهر دیگری میشه هیولا. تنها جوهری که محل است برای جوهر دیگه هیولاست. و اگر خودش محل نبود، جوهری بود که نه حال در جوهر دیگر بود و نه محل برای جوهر دیگه، یا مرکب از هیولا و صورت است یا بسیط. اگر مرکب از هیولا و صورت میشه جسم، و اگر مرکب نبود، حال و محل هم نبود، یا علاقه انفعالی با جسم داره یا نداره، یعنی تحت تأثیر جسم واقع میشه، حالاتی در اثر جسم، در اثر تأثیر جسم براش پدید میاد یا نمیاد. اگر میاد نفس، و اگر نه عقل. بنابراین جوهر منحصر میشه در پنج قسم. البته این تقسیمی است روی نظر مشائین که پنج قسم میدونند، یک قسمم را هیولا میدونند، یک قسمم صورت. اما روی نظر اشراقیین که هیولا قائل نیستند، صورت را هم طبعا نوع خاصی از جوهر نمیدونند، همون جسم میدونند. اون وقت جواهر تقسیم میشه به سه قسم: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی و جوهر جسمانی. البته اشراقیین یک قسم چهارمی هم قائل هستند که صور مثالی هست. اونها هم جواهری هستند، منتها بین مرتبه عقل و مرتبه ماده خواص مادی را دارند، ولی ذاتاً مجرد است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمایند این تقسیمی که مشایخ ذکر کردند، این تقسیم عقلی نیست. یعنی برهان بر منحصر بودن جوهر در این پنج قسم نمیشه. به عنوان تقسیم اشکال نداره ما اینجور بیان بکنیم، ولی اگر چنین توهم بشه که این بیان دلیل بر حصر جوهر هست در پنج قسم عقلن، از این مطلب استفاده نمیشه. برای اینکه مثلا عقل محال نمیدونه که یک جوهری داشته باشیم مرکب، اما نه مرکب از هیولا و صورت که بشه جسم، یه جور دیگه ترکیبی باشه. فی حد نفسه عقل این را محال نمیدونه. حالا با ما در خارج چنین چیزی را پیدا نکردیم نیست، این معناش این است که پنج قسم جوهر را ما به وسیله استقرا اثبات کردیم، نه اینکه حصر عقلی باشه و با نفی و اثبات کرده باشه. یه اشکال دیگری همیشون دارند و اون اینه که قبلا فرمودن صورت‌های جسمانی اینها مندرج تحت جوهر نیستن، یعنی جوهر جنس نیست برای اینها. پس اگر منظور از این تقسیم این است که ما یک جنسی را منقسم کنیم به انواع، نمیتونیم صور جوهریه را یک نوعی از جوهر قلمداد کنیم، برای اینکه لازمه نوع بودن این است که جوهر جنس بشه براش، و اون که ما قبلا گفتیم جوهر جنس نیست برای صورت. البته در اینجا هم میشه مناقشه کرد که قبلا هم اشاره شد که مانعی نداره جوهر جنس باشه برای صورت، اون چه اشکال داشت جنس بودن جوهر است برای فصول، اونم صدر المتعلقین فقط فصول اخیره را میدونه میفرماید مندرج تحت جنس نیست. حالا به فرض اینکه برهان در اونجا تمام باشه، فصل مندرج تحت جنس نیست، اما این لازمش این نیست که صورت هم مندرج تحت جنس نباشه. مفاهیم خودشون فرمودن که بحث به اعتبارات فرق میکنه، اعتبار لاب شرطی میشه فصل، این اقتضا میکنه که مندرج تحت جنس نباشه، اما اعتبار به شرط لایی مانعی نداره. به هر حال این یک جهت هست. جهت دیگه هم این است که این تقسیم معناش به ضروره این نیست که جوهر جنس باشه. ما یک عنوان عرضی را هم میتونیم مقسم قرار بدیم و انواعی براش قائل بشیم. مثلا میگیم عرض 9 قسم است. این معناش این نیست که حتما عرض جنس هست برای مقولات. به هر حال اینا مناقشاتی است که به اصل مطلب ضرر نمیزنه. قالو قال الحکما ان الجوهر اما ان یکون فی محل او لا یکون فی، به حسب تقسیم اولی یا جوهر محل دارد یا ندارد، ول کائن فی المحل، جوهری که حال در یک محلی باشد در یک جوهر دیگری حلول کند، این منحصر است به صورت مادی. و غیر الکائن فیه، اما اون جوهری که حال در یک محلی نیست، یا خودش محل است برای چیزی که اون شی قائم به این محل است، اولا یکون، جوهری که خودش محل باشد عبارت است از هیولا. و اما قسم دوم که نه محل هم نباشد، یعنی نه حال باشد و نه محل. و ثانی لا یخلو اما ان یکون مرکبا من الهیولا و سوره اولا یکون، جوهریست مرکب از دو جوهر دیگه، میشه جسم، ول اول ول جسم. و ثانی اونی که نه مرکب از هیولا و صورت نیست، اما ان یکون ذا علاقت انفعالیت بالجسم به وجهن، جوهریست مجرد ولی یک رابطه انفعالی با جسم دارد، نفس که متعلق به بدن هست تحت تأثیر بدن واقع میشه، در اثر حالات بدن نفس هم انفعالاتی پیدا میکنه، یا نه اینطور نیست؟ اگر این چنین باشه این جوهر نفس است. اولا یکون والاول هو النفس و ثانی هو العقل، عقل جوهری است که نه حال در شیء است، نه محل برای جوهر دیگری است، نه مرکب از دو جوهر است و نه علاقه انفعالی با جسم دارد. این میشه تعریف عقل. فاقسام الجوهر الاولیه، اقسام اولیه جوهر 5 است: صورت مادی و هیولا و جسم و نفس و عقل. این مطلبی است که حکما بیان فرمودند. بعد خود ایشون می‌فرمایند ولیست تقسیم و عقلیاً دائراً بین النفی و الاثبات. اگه کسانی فکر می‌کنند که ما با این بیان می‌تونیم حصر عقلی اثبات کنیم، اینطور نیست. فإن الجوهر المرکب من الجوهر الحال والجوهر المحل، اگر فرض کنیم جوهری مرکب باشد از یک جوهر حال و جوهر محل غیر از هیولا و صورت. این اشکال عقلی ابتداعا به نظر نمیاد، مگر در خارج ببینیم چنین چیزی نیست. حصر عقلی طوری است که خود این دوتا مفهوم که در نظر میگیریم دائره بین نفی و اثبات باشه. گفتن یا جوهر مرکب است یا مرکب نیست. مثلا اگه مرکب نیست عقلا باید، اگه مرکب بود عقلا منحصر باشد در هیولا و صورت، این خود عقل به تنهایی اینو اثبات نمی کنه. جوهری که مرکب باشد از یک جوهر حال و یک جوهر محل، این عقلا منحصر نیست در جسم. عقل احتمال میده یه نوع دیگه ترکیبی هم وجود داشته باشه غیر از ترکیبی که بین ماده و صورت جسمانی هست. فمن الجائز ان یکون فی الوجود جوهر مادی مرکب من الماده، اما صورتش غیر از صورت جسمانی باشه. لکنهم قصر نوع المادی الاول فی الجسم، نوع مادی که منحصر باشد مرکب باشد از ماده و صورت، اینو منحصر کردن در جسم. تعویلا علی استقرائهم، در اینجا اعتمادشون بر استقراء است، نه اینکه خود این نفی و اثبات این را اثبات بکن. یه اشکال دیگه هم می‌فرماید: الان انک قد عرفت ان صورت الجوهریه، قسم اولی که اینجا در این تقسیم ذکر شد، جوهری که حال در محل باشد عبارت بود از صورت مادی. قبلا گفتیم که صورت جوهری مندرج تحت مقوله جوهر نیست. پس اگر این جوهر جنس است برای اقسام، نسبت به صورت نمیتونیم بگیم جنسه، برای اینکه صورت جنس نداره. و این صدق علیه الجوهر صدق الخارج لازم، بله جوهر برای صادق است به حمل شایع، اما این صدق عرضی است نه اینکه جوهر جنس باشه. صدق الخارج یعنی صدق یک مفهومی که خارج از ذات است ولی لازمه این ذاته، مثل صدق ممکن بر ممکنات، مفهومی است خارج از ماهیت ولی لازم همه ماهیات هم هست. بعد مطلبی را از اسفار نقل می‌فرمایند که ایشون فرموده بهتر اینه که تقسیم را جور دیگری بکنیم. بیان تقسیم را در اسفار اینجور ذکر کرد. فرموده جوهر ابتداءً از دوال خارج نیست، یا قابل ابعاد ثلاثه هست یا نیست. خود جوهر طوری است که ما می توانیم سه بعد براش در نظر بگیریم. بعد توضیح میدن که سه بعد یعنی سه تا خط درش فرض کنیم که این خط ها همدیگر را قطع کنند و از قطعشون، از محل تقاطعشون زاویه قائمه به وجود بیاد. بعد توضیحش خواهد اومد در بیان ماهیت جسم. یا اینجور هست که سه بعد میشه براش فرض کرد یا نمیشه. اگر اینجوری باشه میشه جسم. اگر خودش بعد نداره یا جزئی است از موجودی که بعد داره است، یا نه جزء چنین موجودی نیست. اگر جزء باشد از دو حال خارج نیست، یا جزء بالقوه هست یعنی جزئی است که حامل استعدادات هست، حیثیتش حیثیت قوه محض است، یا نه جزئی است که به واسطه اون جزء فعلیت شیء حاصل میشه. اگر حیثیتش قوه هست میشه هیولا، اگر حیثیتش فعلیت هست میشه صورت. این سر است. و اگر جوهری بود که جزء جوهر جسمانی نبود، این از دوال خارج نیست، یا تأثیر مباشر در ماده دارد یا ندارد. اگر تأثیر مباشر در ماده داره میشه نفس، و اگر نداره میشه عقل. بعد در مقام این بیان برآمده که چرا ما میگیم این نحو تقسیم بهتر از اون تقسیم سابق است. فرموده در تقسیم سابق اینجور بود که جوهری که مرکب باشد از ماده و صورت منحصر میشد به جسم. به حسب تقسیم سابق تعریف جسم جوهری بود که مرکب باشد از حال و محل. این به نظر سر و متعلقین صحیح نیست، یعنی هر چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه، مرکب از حال و محل باشه، این جسم نیست. خود ایشون مبنایی دارد در باره نفس که می‌فرماید صور ادراکی حال در نفس هستند و این صور ادراکی با نفس متحد میشن، پس نفس میشه محل برای صور ادراکی و اون صور ادراکی هم به نظر ایشون جوهر هستند. پس نفسی که دارای صورت ادراکی است که اون هم از سنخ جوهر است باید بشه جسم، و اون که جسم نیست. یعنی در تقسیم سابق این مطلب به دست می اومد که اگر جوهری داشته باشیم مرکب از حال و محل، اون جسم است. در صورتی که نفس متحد می شود با صورت عقلی جوهری روی مبنای اتحاد عاقل و معقول و روی مبنای اینکه صور ادراکی هم جوهر باشند، پس ترکیب حاصل میشه بین دو جوهر و حالون که جسم نیست. اما طبق این تعریف ایشون اول تکیه میکنه روی جسم، میفرماید جوهر یا دارای ابعاد ثلاثه هست یا نیست. پس جسم میشه اونی که دارای ابعاد ثلاثه هست، نه اینکه جسم جوهری است که مرکب از حال و محل باشه. این هم وجه این است که این تقسیم که ایشون ذکر میکنه بهتر از تقسیمی است که قوم ذکر کردن. قال فی الاسفار بعد الاشارت الى تقسیم المذکور والاجود فی هذا التقسیم ان یقال، برای تقسیم جوهر به اقسام خمسه بهتر این است که اینجور بگیم، بگیم الجوهر ان کان قابلا للابعاد الثلاثه فهو الجسم. اگر جوهری است که دارای ابعاد ثلاثه است میشه بود براش فرض کرد سه بود، این جسم. و الا فان کان جزءا منه هو بهی بالفعل، اگر جزئی از جسم است اونم با این خصوصیت که فعلیت جسم در گرو این جزء است، جزئی است فعلیت بخش به جسم. فان کان جزءا منه، جزئی از جسم است که هو یعنی جسم، بهی به واسطه این جزء بالفعل میشه، سواء کان فی جنسه او فی نوعه، خواه نوعی از جوهر باشد به طوری که جنس جوهر باشه براش، یا اینکه نه این جنس برایش صادق باشه. اگر جزئی از جسم شد که جسم به واسطه او فعلیت پیدا میکنه و جوهر برش صادق است، خواه به صورت جنس باشه خواه به صورت دیگری باشه، فصورتون. اون وقت اشاره می فرماید که این صورت دو جوره، یکی صورت امتدادی است یعنی صورت جسمانی، یکی هم صور طبیعیه یعنی صور نوعیه، مثل صورت نباتی صورت عقیقی. همه اینها داخل تحت این تعریف میشن، یعنی صورتی است که یعنی جزئی از جسم است که فعلیت جسم به واسطه این جزئی است. فصورتون اما امتدادیتون یعنی صورت جسمانی، او طبیعیتون مثل صور نوعیه، او جزء هو بالقوه، یا نه جزئی از جسم است اما جزئی که جسم به واسطه این جزء بالقوه است نه بالفعل، حامل قوه جسم است، این میشه ماده هیولا. و اگر جزئی از جسم نباشد، اینم از دوال خارج نیست، یا متصرف در جسم است بل مباشره فنفس و الا فعقل. ثم قال مشیرا الى وجه جودت هذا التقسیم، این که میفرماید این اجوده است، حالا چرا اجوده؟ در مقام بیان اجودیتش اینجور می فرماید و ذالک لما سیظهر من تضائیف ما حققنا از لابلای مطالبی که ما تحقیق کردیم به دست میاد که جوهر نفسانی انسانی ماده هست برای صورت ادراکی. پس اون تقسیم که اونجا گفت اونی که ماده و صورت باشه منحصر است در جز، با این مبنایی که ما داریم در باب نفس که خود نفس ماده هست برای صورت ادراکی جور در نمیاد. اینم باید جسم باشه و اونو که جسم نیست. من کون الجوهر نفسانی گل انسانی، خود جوهر نفس ماده هست برای صورت ادراکی که یتحصل بها جوهرن آخر کمالیان بالفعل. صدر المتعلقین میگه انسان نوع اخیر نیست، بلکه به واسطه کسب کردن صور ادراکی خاصی خودش میشه دارای انواعی، ولذاست که در عالم قیامت هر دسته از انسان ها به یک صورت خاصی مشهور میشن، انواع میشه انسان ها در اون عالم. این به واسطه این است که اون صور ادراکیهی که کسب کرده یک صورت جدیدی سومده روی نفس و یک کمال و فعلیت جدیدی برای نفس آورده. پس نفس ماده هست نسبت به اون صورت ادراکی که زمیمه میشه و نوع دیگری میشه. نفس ماده هست برای صورت ادراکی که به واسطه اون صورت ادراکی به صورت جوهر دیگر کمالی در میاد. نفس استعداد این دارد که اون صورت ادراکی بهش ملحق بشه، وقتی ملحق شد تحصل جدیدی پیدا می کند. جوهرن آخر من الانواع المحصله، جوهر دیگری می شود از انواع تام، یک نوع تام دیگری می شود. التي يكون لها نحو آخر من الوجود غير الوجود الطبيعي الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية، یک وجود نوعی دیگری پیدا می کند غیر از این انواعی که ما می شناسیم در این عالم، که هر موجودی از موجودات جسمانی یک نوع خاصی داره، نفس به واسطه اون صورت ها یک نوع دیگری پیدا می کند. به هر حال تکیه روی این مطلب است که نفس نسبت به اون صورت ادراکی، که البته اگر صورت ادراکی در بعضی جاها تصریح میکنه که وقتی به صورت ملکه در میاد میشه صورت برای نفس، وقتی ادراکات انسان به حدی رسید که ملکه باشد اون میشه صورتی برای نفس، نفس یه صورت جدیدی پیدا میکنه. پس نسبت نفس به اون صورتی که بعد براش حاصل میشه در حد ملکه نسبت ماده هست به صورت، مرکب میشه جوهر نفس از اصل نفس که ماده هست و اون صورت ادراکی که به زمینه میشه. خب حالا این چه ربطی داشت به تقسیم اول؟ ربطش این است که در تقسیم اول جوهر مرکب از حال و محل یا ماده و صورت منحصر به جسم بود. پس بنابر این که ما چنین تحقیقی را کردیم و پذیرفتیم که نفس ماده هست برای صورت ادراکی، لازمش است که نفس جسم باشه. اونجا میگفت هر چه ماده مرکب از ماده و صورت هست جسمه. ما هم که ثابت میکنیم که نفس ماده هست برای صورت ادراکی، پس باید این هم جسم باشه، واقعا که اینطور نیست. پس بهتر اینه که ما اول روی جسم تکیه کنیم، تکلیف جسم رو روشن کنیم، بگیم جسم اون است که ابعاد ثلاثه داره، این روشن. غیر جسم اون وقت چند قسم است، یا جزئی از جسم است ماده و صورت، یا خارج از جسم است متعلق به جسم نفس، غیر متعلق به جسم عقل. ایشون میفرمایند که اون مطلبی که راجع به تقسیم سابق گفتیم که حصر عقلی نیست در اینجا هم میاد. این بیان هم باز دائره بین نفی و اثبات نیست، پس اون اشکال بر این تقسیم صدر المتعلقین هم وارد. و همونطور اون اشکالی که گفتیم صورت مندرج تحت جوهر نیست بر این هم وارد. علاوه بر این اشکال دیگری هم به کلام صدر المتعلقین میکنه. و اون این است که ما داریم اقسام اولیه جوهر را ذکر میکنیم. ایشون متعرض یه تقسیم ثانوی شدی، فرمود که صورت دو قسمه، یا صورت امتدادی است یا صورت طبیعی. اینجاش اینجا نیست، ما میخوام اقسام اولیه جوهر را بیان بکنیم. ولی این اشکال هم قابل دفع است، برای اینکه صدر المتعلین در مقام این نیست که یه تقسیم ثانوی برای صورت مطرح کنه، بلکه میخواد تنبه بده به این مطلب که وقتی ما میگیم یکی از اقسام اولیه جوهر صورت جسمانی است، مقصودمون اون صورت جسمانی حال فی الحیولا خصوصا نیست. هر صورت جسمانی که حال در حیولا باشه مشمول این تقسیم هست. یعنی صورت وقتی میگیم نه تنها صورت اتصال جوهری را میگیم که مخصوص به جسم است، نه، صورت که میگیم شامل صورت حقیقی، صورت حدیدی، صورت نباتی و سایر صور جسمانی هم میشه. و این اقتضای تقسیم اولی است. تقسیم اولی باید عام باشه. اگر این تقسیم منحصر بود به صورت جسمانی، خب سوال میشد پس سایر صور طبیعی تحت کدوم یکی از این اقسام مندرجن؟ تقسیم اولیه باید عام باشه، همه اقسام جوهر رو در بر بگیره. اگر این صورت وقتی ما میگیم در تقسیم منحصر باشه به صورت جسم، یعنی اونی که جسم را جسم میکند، صورتی که صورت جسمانی که میاد روی هیولا ابتداءن و جسم تحقق پیدا میکنه، اگر همین رو بخوایم بگیم پس سایر صور طبیعیه در کدام یک از این انواع از این اقسام جوهر مندرجه؟ صدر متعلق میخواد روی این تکیه کنه که وقتی میگیم صورت مادی، منظورمون فقط صورت جسمیه نیست، هر صورتی است که منتبع در ماده باشه، خواه امتدادی باشه که همون صورت جسمانی است، خواه سایر صور طبیعی باشه. ظاهرا این اشکال وارد نیست بر صدر متعلق. و ما یرد علی تقسیم سابق، اون اشکالی که بر تقسیم سابق بود بر این تقسیم هم وارده. علاوه بر اون اشکالات یه اشکال دیگری هم هست و اون این است که صدر متعلقین صور طبیعیه را عطف کرده بر صور امتدادیه، و حالون که صور طبیعیه متأخر است از نوعیت جسم، صورت طبیعی که متأخر از نوعیت جسم هم اینها را عطف کرده بر صور امتدادیه، و حالون که تقسیم ما تقسیم اولی است، این تقسیمات ثانوی میشه. این مطلب لا یلائم کن الانقسام اولیگن. عرض کردیم که عطف کردن اگر عطف نکرده بود فقط صورت امتدادیه رو میگفت و تقسیم اولی میشد. تقسیم اولی باید شامل همه اقسام باشه. ایشون میخواد بگه من صورت که میگم خصوص صورت امتدادیه نیست، شامل صور نوعیه هم میشه. مجموعاً صورتی که حال در ماده هست یکی از این اقسامه، این اشکالی نیست. و کیف کان، خب حالا از این تقسیمات که چیزی به دست ما نمیاد، منظور این بود که بگیم ما پنج قسم جوهر داریم، حالا مندرج باشه تحت جنس جوهر یا نباشه، جوهر به عنوان یک مفهوم عرضی برای صادق باشه، پنج قسم جوهر داریم ما. اما جوهر عقل را در بحث‌های آینده در اونجا دربارش بحث خواهیم کرد، جوهر نفس را هم که در کتاب نفس باید بحث بشه، اون سه قسم که جسم باشد و هیولا و صورت، اون را باید اینجا به حسابش برسیم. و کیفکان فالذی یهمنا هاهنا، اونی که در اینجا برای ما مهم است این است که بحث کنیم از حقیقت جسم و دو جزءش که هیولا و صورت باشه. و اما نفس فاستیفاء البحث عنها فی علم النفس و ستنکشف حقیقتها بعد الانکشاف فی مرحله القوه والفعل والعاقل والمعقول. در بحث قوه و فعل و عاقل و معقول، فعل جمله در باره حقیقت نفس به مناسبت اشاره خواهد شد، ولی بحث جامعش در کتاب نفس باید بشه. و اما العقل فیقع الکلام فی حقیقته فی الالهیات به معنی الاخص، اونجا که افعال واجب و مخلوقات واجب بحث میشه که صادر اول چیه، اونجا میگیم که عقل هست، موجود مجرد تام، اونجا بحث خواهد شد. باز ضمناً در بحث قوا و فعل و عاقل و معقول هم درباره عقل بحث هایی خواهد شد و ستنکشف بعض الانکشاف فی مرحله القوه و الفعل و مرحله عاقل و معقول ان شاء الله تعالی. الفصل الرابع فی ماهیت الجسم. در این فصل اول تعریفی از جسم میکنه، بعد در مقام اثبات وجود جسم برمیان، بعد متعرض اقوالی میشن که درباره حقیقت جسم بین فلاسفه وجود داره. اما تعریف جسم، تعریف جسم عبارت است از جوهری که بتوان در آن سه بعد فرض کرد. منظور از فرض ابعاد این است که ما در این جوهر سه تا خط بتونیم رسم کنیم که این سه تا خط همدیگر را قطع کنند و از محل تقاطعشون زاویه قائمه به وجود بیاد. میدونید روی سطح ما میتونیم دو تا خط رسم کنیم که از تقاطعشون چهار تا زاویه قائمه به وجود بیاد. یک خط عمودی روی یک خط افقی وقتی تقاطع پیدا کنه، اگه دقیقاً عمود باشه بر او و مایل نباشه، چهار تا زاویه قائمه به وجود میاد. میتونیم ما بی نهایت خط فرض کنیم که همدیگر را قطع بکنن در سطح، اما دیگه زاویه قائمه به وجود نمیاد. فقط دو تا خط هست که وقتی همدیگر را قطع میکنن چهار تا زاویه قائمه ازشون به وجود میاد. اگه یه خط دیگه اینجور فرض کنیم، یه خط دیگه اینجور و تا بی نهایت خط، باز هم تقاطع حاصل میشه ولی دیگه زاویه قائمه به وجود نمیاد، مگر اینکه یه خطی اینجوری فرض کنیم، نه روی سطح، در روی یک سطح بیش از دو تا خط متقاطعی که زاویه قائمه به وجود بیاره نمیشه، مگر اینکه مثل در هندسه فضایی بحث بکنیم، یه خطم اینجوری فرض بکنیم، اون هم این دو تا خط را قطع میکنه، از محل تقاطع خارج میشه، میگذره و باز هم زاویه قائمه به وجود میاد. پس سه خطی که همدیگه را قطع کنن و در محل تقاطعش فقط زاویه قائمه به وجود بیاد، در چه صورتی فرض میشه؟ اون وقتی که یک جوهری باشه، هم طول داشته باشه، هم عرض و هم ضخامت. این میشه جسم. پس جسم جوهری است که بتوان در اون سه تا خط متقاطع فرض کرد که در محل تقاطعش زاویه ها همه قائمه باشه. حالا چرا میگن چرا بشود فرض کرد؟ گفتیم جوهری است که بتوان سه بعد در اون فرض کرد، به خاطر اینکه بعضی از جواهر هستند، جواهر جسمانی، که این سه بعد بالفعل درشون موجوده. بعضی هاشون هستند که سه بعد درشون بالفعل موجود نیست، یعنی سه تا خط روش نمیتونید شما پیدا کنید. مکعبی را اگر فرض بکنید، این سه تا بعد بالفعل درش موجوده. خط هایی که از تقاطع سطح های جانبی با قاعده به وجود میاد، این خط ها بالفعل موجوده. پس در مکعب ابعاد بالفعل وجود داره، خط های متقاطع را بالفعل میبینیم. اما بعضی از اجسام هستند که خط های متقاطع درشون بالفعل موجود نیست. مثل کره، کره هیچ جا خط متقاطعی نداره. اگر هم بشه روش مثلا خطی فرض کنید، دو تا دوایر متقاطعی رسم بکنیم، باز سه تا نمیشه، مگر اینکه کره رو ببریم، اون وقت از محل تقاطعش از کم یه دایره به وجود میاد، در اون دایره هم خطی رسم کنیم، اون وقت سه تا خط متقاطع به وجود بیاد. ولی روی کره سه تا خط وجود نداره، سه تا خط متقاطع. و همینطور در استوانه در دو طرف قاعدهش دو تا دایره وجود داره، ولی سه تا خط متقاطع وجود نداره. میشه رسم کرد، میشه برش داد به کره یا استوانه که این خطا به وجود بیاد، و ولی تا برش ندادیم بالفعل این خطها وجود نداره. بنابراین جسم اون است که بشه درش فرض کرد سه تا خط متقاطع، نه اینکه بالفعل این خطوط درش موجود باشه. این تعریف جسم. خب آیا چنین چیزی داریم یا نداریم؟ اون چه حس ما درک میکنه از موجودات جسمانی بدون شک اعراضشه. یعنی ما وقتی به جسمی نگاه میکنیم سطحش رو میبینیم، وقتی دقت بکنیم خود سطح هم را نمیبینیم، رنگ را میبینیم، با دقت بیشتر فقط نور را میبینیم. ما هیچ وقت سه بعد یک جسم را دقیقا نمیتونیم درک بکنیم. لمس هم که بکنیم باز سطح یک جسمی را لمس میکنیم، دیگه عمقش را لمس نمیکنیم. ولی با تجاربی که ما روی اجسام داریم میدونیم که اینها سطح نیستن، بلکه اینها توپرن. اگر برش بدیم به اینها توشون عرض کنم که پر هست و سطح‌های دیگری از محل برش به وجود میاد. پس بدون شک اجسامی که ما در عالم داریم این ابعاد را میشه درش فرض کرد، و چون میشه درش فرض کرد پس همه جسم هستن. پس وجود جسم کل بدیهی است، احتیاج به برهان نداره. الفصل الرابع فی ماهیت الجسم. لا ریب فی وجود الجسم به معنی الجوهر الذی، وجود و تعریف را با هم توأم کردن. وجود جسم به این معنا، یعنی تعریف جسم اینه، الجوهر الذی یمکن ان یفرض فیه ثلاثت خطوط متقاطعه على زوایا قوائم، سه خط متقاطعی که از تقاطعشون زاویه قائمه همش به وجود بیاد. و ان لم تکن موجوده فیه بالفعل، گرچه این خطوط بالفعل درش موجود نباشد، کل کرت ولستوانه، ولی بشه درش فرض. خب حالا چنین چیزی داریم؟ بله، شکی در وجود چنین چیزی نیست. فحواسنا التي تنتهي اليه علومنا و ان لم يكن فيها ما ينال الموجود الجوهري، گو این که حس ما مستقیما به جوهر نمیرسه، حس جوهرشناس نداریم، همه حواس ما اعراض درک میکنن. و انما تدرک یا تدرک الحواس احوال الاجسام و اوصافها العرضیه، گرچه مطلب اینجوره، لكن انواع التجربات تهدینا هدایتن قاطعتن الى ان ما بین السطوح و النهایات من الاجسام مملوعتن. اینجور نیست که فقط یه سطحی این طرف است یه سطحی هم این طرف. تجارب ما دائما به ما نشون میده که توپر هستن، میشه بشکنندشون، برش بهشون بدن، سطوح دیگری هم درش به وجود میاد. غیر خالیتن ان جوهر ذی امتداد فی جهاته الثلاث، پس جسم داریم. خب حالا حس ما به کمک اعراضی که میشناسد و تجربه هایی که روی این جواهر به وجود میاره انجام میده، میفهمیم که یک موجوداتی هستند که اتصالی دارن در یک سطحشون، که وقتی مثلا لمس میکنیم یک پارچه میابیم. سطح میز را وقتی لمس میکنیم یک چیز یک پارچه درک میکنیم، نگاه هم که میکنیم یک سطح یک پارچه میبینیم. آیا واقعا جسم همین جوره؟ این سوال وقتی برای ما مطرح میشه که میدونیم حس ما گاهی خطا میکنه. آیا چشم ما که اجسام را یک پارچه میبینه در واقع هم یک پارچه هستن؟ یا نه خلل و فرجی داره، اجزایی از هم پراکنده؟ این سوال منشأ این شده که اقوال مختلفی در حقیقت جسم مطرح بشه. یه دسته گفتند اجسام مرکب هستند از بی نهایت اجزا و این اجزا بالفعل موجود هستن و از هم هم جدا هستن، منتها حس ما اونا رو درک نمی کنه، جدا درک نمی کنه، چون نزدیک به هم هستن یک پارچه می بینه. این اجزای بی نهایت خود هر یک از این اجزا طول و عرض و عمق ندارن. یعنی جسم رو وقتی تقسیم کنیم میرسه به یک جایی که جزئی از جسم هست، اما دیگه نه طول داره نه عرض نه عمق، قابل تقسیم دیگه نیست. نه تنها در خارج ما نمیتونیم تقسیم کنیم، وهم هم نمیتونه تقسیم کنه، عقل هم نمیتونه تقسیم کنه، میرسه به چیزی مثل نقطه که به هیچ وجه قابل تقسیم نیست، ولی موجودی است حقیقتا در خارج، اجزایش هم غیر متناهی است و مجموعا جسم رو تشکیل. این قول بعضی از متکلمین، قول نظام. یه قول دیگه باز مال متکلمین هست که اکثر متکلمین قائلن، اونا میگن نه همه این حرفا هست اما بی نهایت نیست، اجزایی است متناهی، جوهر فرد است به اصطلاح متکلمین، یعنی هیچ قابل تجزیه دیگه نیست، اجزاء لا تتجزا حقیقتن که نه خارجن تجزی داری نه وهمن و نه عقل میتونه تجزیهش بکنه، ولی تعدادشون متناهی است. هر جسمی به حسب حجم خودش از تعدادی از این اجزا تشکیل شده، البته اجزا زیاده اما غیر متناهی نیست. این دو قول. قول سوم این است که جسم ترکیب شده از اجزاء ریز، از اجزاء صغار صلبه یا صلبه، ولی این اجزاء در خارج قابل تجزیه نیستن مثل اون دو قول، اما از نظر وهم و از نظر عقل قابل تجزیه هستن. در خارج به قدری سفت و محکم هستند که با هیچ نیروی شکسته نمیشن، اجزای نشکن، اتم، ولی عقل میتونه تجزیهش کنه چون امتداد داره، غیر متناهی هم نیست، تعدادش متناهیه در هر جسمی، در خارج نمیشه شکستش، قابل تجزیه عینی و خارجی نیست، اما هم وهم میتونه تجزیه کنه، اگرم وهم نتونست عقل به هر حال میگه هر امتدادی قابل تجزیه است، چون امتداد دارد قابل تجزیه است. این قول سوم از قول زیمقراطی است. نظریه اتمی قدیم درباره اجسام همین نظریه است، با قول متکلمین فرق داره. متکلمین میگن جسم وقتی تجزیه میشه به جوهر فردی میرسد که اون دیگه عقلن هم قابل تجزیه نیست چون امتداد نداره. اینها زیمقراطیس میگه چه میرسد به یک اجزایی که ما نمیتونیم تجزیهش کنیم ولی عقلا قابل تجزیه است چون بعد داره و متناهی هم از تعدادش. این قول سوم. قول چهارم باز مال بعضی از دیگه از متکلمین، میگن جسم بالفعل یک پارچه است، اجزایی نداره، ولی میتوان جسم را تجزیه کرد به اجزایی متناهی، تا بی نهایت هم قابل تجزیه نیست، یک پارچه هست قابل تجزیه هم هست اما نه تا بی نهایت. اینم قول شهرستانی است. قول پنجم این است که جسم همونطور که یک پارچه می نماد واقعا هم یک پارچه هست و هیچ اجزای بالفعلی ندارد، ولی قابل تجزیه هست هم خارجن و هم وهمن و هم عقلن تا بی نهایت. متکلمین می گفتن که قابل تجزیه هست بعضی هاشون تا بی نهایت و این اجزا هم بالفعل موجود است، یعنی حقیقتا هر جسمی بالفعل مرکب است از این اجزا، این اجزا بالفعل درش وجود دارد. این قول میگه نه، جسم هر جسمی را که اگر یه جسم واحد جسمی را شما در نظر بگیرید این بالفعل اجزایی نداره، یک شیء، اما میشه این را چون امتداد دارد میشه تجزیه کرد تا بی نهایت. این قولم قول افلاطونه که اجسام بسیط هستن و اجزای بالفعلی هم ندارن ولی تا بی نهایت قابل تقسیم. قول ششم که مال شیخ به شیخ اشاق نسبت دادن، از ظاهر کلامش استفاده کردن، البته در این نسبت یه مقدار قابل تأمل هست، اینه که میگه جسم مرکب است از جسم طبیعی و یک عرض. هر جسمی جسمیت طبیعی را دارد که درش مقداری مشخص نیست، ولی هیچ جسمی بدون مقدار خاص نیست. این مقدار خاص جسم تعلیمی است، مفهومی است هندسی، از قبیل اعراض است، کمیت. پس هر جسمی رو شما در خارج ببینید مرکب است از یک جسمیت طبیعی بسیط، دیگه هیولا و صورت قائل نیست، مثل افلاطون. فرقی که با نظریه افلاطون داره اینه که ایشون میگه جسم تعلیمی جزء اجسام خارجی است. پس جسم خارجی مرکب است از اون جسم طبیعی که افلاطون میگفت به اضافه یک عرض، اون مقدار خاصی که داره. اینم قول ششم مال شیخ اشراق. قول هفتم قول ارسطوس که اکثر فلاسفه اسلامی اونو پذیرفتن، با اون اینه که جسم مرکب است از دو جوهر، هیولا و صورت. هیولا که هیچ فعلیت نداره و صورت که فعلیت جسم به واسطه اوست و قابل تقسیم هم هست تا بی نهایت. خصوصیت این قول اینه که میگن جسم مرکب از دو جوهره و طبق تقسیمی هم که در بحث گذشته شد ناظر به همین قول بود. والذی یجده الحس من هذا الجوهر الممتد فی جهاته الثلاث، این جوهری که سه امتداد دارد در سه جهت، حس چنین می‌یابد که این متصل واحدی است و قابل قسمت هست به اجزایی. الان اجزایی نداره ولی می‌تواند اجزای بالفعلی پیدا کند بعد از اینکه تقسیم کردیم. نه این که خود جسم مجموع اجزای بالفعلی باشد، الان اجزای بالفعل نداره ولی قابل تقسیم هست به اجزای بالفعلی. نه این که مجموع از اجزایی باشد که اون اجزا فاصله هایی دارن با هم، نه فاصله نداره، الان یک پارچه است ولی قابل تقسیم است تا اجزا، فعل جمله قابل تقسیم. حس اینا درک میکنه، هادا به حسب الحس، و اما به حسب الحقیقه آیا حس ما درست درک میکنه اینا یا نه؟ فیه اقوالون اختلفو فیه علا اقوال. احدها انه مرکب من اجزاء ذوات اوضاع لا تتجزا ولا تنقسم اصلا. میگن ترکیب شده هر جسمی از اجزای بالفعلی که اون اجزا وضع دارن، یعنی میشه گفت این جزء پایین قرار گرفته اون یکی بالا، این سمت راست از اون سمت چپ، در این حال قابل تقسیم نیستن، نه تقسیم خارجی نه وهمی و نه عقلی، تعدادشون هم متناهی است. و هو مذهب و جمهور المتکلمین، این همون قول به جوهر فرد است. قول جوهر فرد یعنی الثانی انه مرکب کما فی القول الاول غیر ان الاجزاء غیر متناهیه و نسب الی النظام. نظام گفته که جوهر فرد غیر متناهی است در هر جسم. الثالث انه مرکب من اجزاء بالفعل متناهیه صغار صلبه لا تقبل القسمت الخارجیه لصغرها و صلابتها. هر جسمی تشکیل شده اجزایی که بالفعل موجود است و متناهی هم هست، خیلی ریز و سخت و نشکن، قابل تقسیم خارجی نیست لصغرها و صلابتها، چون خیلی ریز است و خیلی محکم قابل تقسیم قابل تجزیه نیست. ولكن تقبل القسمه الوهميه والعقليه ونسب الى ديمقراطيس. الرابع انه متصل واحد كما في الحس ويقبل القسمه الى اجزاء متناهيه ونسب الى شهرستان. الخامس انه جوهر بسيط هو الاتصال والامتداد الجوهري. نه اینکه این اتصال جوهری صورتی باشد برای یک هیولایی، نه اصلا جسم همینه، همین اتصال جوهری است و بسیط هم هست. ولی یقبل القسمت خارجن و وهمن و عقلن. تا چه اندازه؟ البته خارجن متناهیز تقسیم پذیریش، ولی عقلن تا بی نهایت قابل تقسیم. و نصب الى افلاطون الالهی. از سادس انه مرکب من جوهر و عرض. و هما این دو جوهر، جوهر و عرض عبارتن. الجوهر که همون جسم طبیعی باشه به اصطلاح، و الجسمیت و تعلیمیه التي هي امتداد کمی فی الجهات الثلاث. این عرض وقتی عارض جوهر میشه میشه جسم. و نسبه الى شیخ الاشراق. از سابع انه جوهر مرکب من جوهرین، احدهما الماده التي هي قوه كل فعليه که هیولا باشه، الثاني الاتصال الجوهري الذي هو صورتها. این اتصال جوهری میگن، برای اینکه فکر نکنید این همون کمیت عرضی است، چون کمیت حقیقتش اتصاله، کم متصل یعنی مقداری که متصل به همه، اما اون اتصال اتصال عرضی است. شیخ اشراق میگفت همین اتصال عرضی جزئی از جوهر جسمانی است. ولی اینا تکیه میکنن که اتصال جوهری یعنی صورت جسمیه، حقیقتشو میگن اتصال هست، اما جوهری است که هو الاتصال، نه اینکه یک عرضی است کم متصل است. و ثانی الاتصال الجوهری الذي هو صورتها. صورت چیه؟ اتصال و امتداد جوهری یقبل القسمت الى اجزاء غیر متناهیه، نه اینکه اجزاء غیر متناهیه بالفعل موجود باشن، یعنی به معنای لایقف، یعنی هر چی تقسیم کنید بعد باز هم قابل تقسیم. خب حالا چطور تقسیم میشه؟ میفرمایند که تقسیم شدن جسم به چند صورت تحقق پیدا میکنه. یکی این که یک جسمی دو بخش حسی داشته باشه که با رنگ ها متمایز بشه. یه چوبی را نصفش رو سفید کنید، نصفش رو مثلا سیاه، این عروض دوتا عرض مختلف باعث انقسام این جسم میشه به دو بخش. این یکی. به علاوه میتونید چوبا بشکنیدش ببریدش، تقسیم میشه، باز اون را به وسایل دیگری تقسیمات ریزتری انجام بدید تا به یه جایی برسه که دیگه ابزارهای مادی قابل تجزیه خارجی نباشه، ولی وهم میتونه باز تجزیهش کنه. وهم هم تا یه حدی میتونه تجزیه کنه، به یه جایی که میرسه که دیگه نمیتونه تصور کند که این بعدی دارد، ولی عقل باز میتونه اونو تجزیه کنه، برای اینکه به هر حال امتدادی داره. هیچ امتدادی به وسیله تقسیم به لا امتداد منتهی نمیشه، هیچ عددی در اثر تقسیم به صفر نمیرسه. پس عقل میگه باز هم هر جا برید باز هم قابل تقسیمه. خب حالا چطور جزء قابل تقسیمه؟ فإن اختلاف العرضین یقسمه. دو تا عرض مختلف وقتی عارض جزء میشه، جزء منقسم میکنه به دو بخش سیاه و سفید مثلا. کذل آلت القطاعت تقسمه بالقطع، با کارد ببرید مثلا. حتی اذا اعیت لصغر الجزء او صلابته، ممکنه به یه جایی برسه که دیگه هیچ ابزاری برای بریدنش و جدا کردنش نداشته باشی، یا اینکه از بس محکم باشه دیگه قابل تجزیه نباشه. وقتی به اینجا رسید اخذ الوهم فی التقسیم، قوه واهمه شما تقسیم میکنه این را. حتی اذا عجز عن، قوه واهمه چرا دیگه عاجز میشه؟ صلابت دیگه مؤثر نیست، صغر فقط مؤثره، به حدی ریز بشه که دیگه وهم نتونه از اون کوچکتر تصور کنه. لنهایت صغر الجزء، به اینجا که رسید اخذ العقل فی تقسیمه، عقل باز میتونه این رو تقسیم بکنه. الان نحوین کلیه، میگه هر چیز امتداد داره به دو بخش تقسیم میشه. و انه کلما قسم الى اجزاین کان الجزء الجدید ذا حجم له جانب غیر جانب، این طرفش غیر از اون طرفش هست، هر چیزی که حجم داشت این سطحش غیر از اون سطحشه. پس یقبل القسمه من غیر ان تقف، این تقسیم هیچ جا متوقف نمیشه. فورود القسمه لا یعدم الجسم، هر تقسیمی عارض جسم بشه جسم رو معدوم نمی کنه بلکه جسم کوچکتری را به وجود میاره. و هو قول ارسطو و الاساطین من حکماء الاسلام، بزرگان حکماء اسلام، استوانه های فلسفه، اونها همه این قول را پذیرفتند. هذا ما بلغنا من اقوالهم فی ماهیت الجوهر المسمى بالجسم و فی کل منها وجه او وجوه من الضعف نشیر الیها به ما تیسر. هر یک از اینا یه نقطه ضعف هایی داره که ایشون در صدد بیان اون نقطه ضعف ها برمیان ان شاء الله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.